فصل سوم.
دکتر خوونر اوربینو در 28 سالگی مرد مجردی بود که خواهان بسیاری داشت. به تازگی بعد از اقامتی طولانی در پاریس بازگشته بود. در آنجا در طبابت و جراحی تخصص گرفته و تحصیلات عالی خود را به پایان رسانده بود و از لحظه‌ای که پایش را از کشتی به روی زمین گذاشت به خوبی نشان داد که وقت خود را در آن شهر تلف نکرده است. خیلی خوشپوش‌تر از زمان رفتنش برگشت. اعتماد به نفس بیشتری به دست آورده بود. هیچ یک از رفقای همسن و سال او آنطور سائی و در شغل خود جدی نبودند. در این حال هیچ کس هم به خوبی او رقصهای مد روز را بلد نبود. هیچ کس مثل او پشت پیانو نمی نشست و فلبداهه نمی نواخت. دختران همسطح او که شیفته او و در ضمن ثروت خانوادگیش بودند، در خفا بین خود قرعه می کشیدند تا ببینند کدام یک از آنها اقبال این را خواهند داشت تا با او باشند. خود او هم درست همان کار را می کرد. ولی موفق شد خود را همانطور دست نخورده و طاهر نگاه دارد تا اینکه در مقابل جذابیت عوامانه فرمینا داسا طاقت از دست داد و بی اراده مسحورش شد. همیشه دوست داشت بگوید که آن عشق ثمره یک اشتباه پزشکی بوده است. خود او باور نمی کرد که چنین چیزی برایش پیش آمده باشد. آن هم درست در مرحله از زندگی که تمام حواسش پی پیشرفت شهر خود بود. شهری که اغلب بدون هیچ گونه تجدید نظر می گفت در جهان لنگ ندارد. در شهر پاریس وقتی زیر بغل دوست دختری زود گذر را می گرفت و در اواخر پاییز به گردش می رفت، غیر ممکن به نظر می رسید که سعادتی بیشتر از آن بعد از ظهرهای طلایی وجود داشته باشد. بعد از ظهرها و بوی عطر روستایی شاه بلوط‌ها بر آتش زغال و نغمه های خمار کننده یا کرد اونها و آن عشاق سیری ناپذیری که در کوچه و خیابان یکدیگر را می بوسیدند. ولی دستش را روی قلبش می گذاشت و می گفت که حاضر نیست به هیچ وجه تمام این چیزها را با یک لحظه از کارایی به خود در ماه آوریل عوض کند. هنوز خیلی جوان بود که درک کند قلب خاطرات بد را کنار می زند و خاطرات خوش را جلوه می دهد و درست از تصدق سر همین فریب است که می توانیم گذشته را تحمل کنیم. فقط آن موقع که از روی هره های عرشه کشتی خلیج سفید جلوی محله استعماری را دید، با آن لاشخورهای بی حرکت بر جای مانده روی سقف‌ها و رخت‌های فقرا که روی بالکن‌ها آویخته شده بود تا خشک شوند، متوجه شد چطور ساده لوحانه و آسان به دام فریب دهنده دلتنگی در غربت افتاده بوده است. کشتی از روی سطح آب که سراسر با لاشه حیوانات پوشیده شده بود، راه خود را به سمت خلیج باز می کرد و پیش می رفت. اکثر مسافران از آن بوی گند به کابین های خود پناه بردند. پزشک جوان داشت از پلکان کشتی پایین می آمد. کت و شلواری از جنس آلپاکا به تن داشت. جلیقه و کت نازک بارانی هم پوشیده بود. ریشش مثل جوانی های پاستور بود و موهایش را از وسط به دو طرف شانه کرده بود. با وقار در خطی مستقیم پیش رفت و تا آنجا که امکان داشت سعی کرد بر خود مسلط شود تا بغضش نترکد. بغضی که گلویش را فشار می داد، نه از غم که از وحشت بود. آن پایین در بارانداز نسبتاً خلوت چند سرباز محافظ به چشم می خوردند، بدون یونیفرم نظامی و پابرهنه. بین آنها خواهران و مادر او و چند تن از دوستان نزدیکش به پیشواز آمده بودند. دید که همگی آنها لاغر و رنگ پریدند. همگی آنها با وجود ریخت و قیافه نسبتاً متشخصانه آتیهی نامعین در انتظار داشتند. چنان در مورد بحران و جنگ داخلی صحبت می کردند که انگار چیزی است دور دست و بیگانه و ربطی با آنها ندارد. ولی همه آنها صدایشان می لرزید و تخم چشمهایشان تردیدی را در خود نهان می داشت که اصلاً با کلماتشان جور در نمی آمد. کسی که بیشتر از دیگران او را به رقت آورد مادرش بود. زنی که هنوز جوان بود و با موقعیت اجتماعی و ظاهر قشنگ خود راه خود را در زندگی باز کرد و پیش رفته بود و حالا داشت در آتش ملایم کافور پیراهنهای بیوه زنی خود می سوخت و چون گل پلاسیده می شد. انگار افکار پسرش را خوانده باشد، برای دفاع از خود سوال کرد که چرا پوست بدن او آنطور کشیده و مثل موم چرب به نظر می رسد. گفت: مادر جان، زندگی این چنین است، کاری نمی توان کرد، آدم در پاریس سبز رنگ می شود. کمی بعد وقتی در کالسکه در کنار مادرش نشست و داشت از گرما هلاک می شد، دید که طاقت ندارد آن همه واقعیت تلخ را که بیرحمانه از پنجره داخل می شد تحمل کند. دریا چنان بود که گویی رویش خاکستر پاشیده اند. آن قصرهای قدیمی اشرافزادگان گویی همه به گداخانه تبدیل شده بودند. دیگر نمی شد در پشت بوی گند فاضلاب‌های باز بوی معطر گل یاس را استشمام کرد. همه چیز به نظرش کوچکتر از زمانی می رسید که آنجا را ترک کرده بود، کوچکتر، فقیرتر و غم‌انگیزتر. و در زباله‌های خیابان‌ها تعداد موش‌ها انقدر زیاد بود که اسب‌های وحشت زده کالسکه کم مانده بود روی سنگ فرش‌ها لیز بخورند. در آن مسافت طولانی از بندر تا محل مسکونی خودشان در محله نایب السلطنه ها هیچ چیزی نیافت که لایق دلتنگی باشد. نومیدانه سر خود را برگردان تا مادرش متوجه نشود که او در سکوت اشک می‌ریزد. قصر قدیمی مارکیز ده کاسال دوئرو که خاندان اوربینو دلاکای همیشه در آن سکونت داشتن نیز در ویرانگی همگانی به سختی خود را سر پا نگاه داشته بود. مثل یک کشتی که در گروهی از کشتی شکسته ها به اشکال هنوز روی آب باقی مانده باشد. دکتر خوونال اوربینو تمام این چیزها را موقعی کشف کرد که پا به دهلیز تاریک خانه گذاشت و یک مرتبه سخت دلش گرفت. دید که آن حوضچه وسط حیاط خلوت پر از گرد و خاک و بدون آب است. در باغچه بوته‌ها همه بدون گل بودند و ایگواناها به آزادی رفت و آمد می کردند. متوجه شد که در راه پله عظیمی که پله هایش تماماً از سنگ مرمر و هرش از مس بود و به اتاقهای اصلی منتهی می شد، اغلب کاشی ها کنده و نابود شدند و چند کاشی بر جای مانده همه شکست و لب پریدند. پدرش که دکتری بود بیشتر از حاذق بودن فدایی این آن، در شیوع مرض وبای آسیایی که 6 سال قبل نیمی از سکنه را به هلاکت رسانده بود، مرده بود و همراهش محیط شاد خانه نیز فرو ریخت و نابود شده بود. مادرش بلانکا خانم خفه شده در سوگواری که ابدی به نظر می رسید، کمبود شوهر مردهش را با شبهای موسیقی مجلسی و آوازخانی های اپرا پر کرده بود. دو خواهرش برخلاف آن تنازی طبیعی و علاقه به جشن و شادی، دو موجودی بودند که گویی راهبه آفریده شده و صومعه‌ای در انتظارشان بود. دکتر خوونال اوربینو در اولین شب مراجعت تا صبح چشم بر هم نگذاشت. از تاریکی و سکوت ترسیده بود. برای دور کردن خیالات کشتی شکستگی و صدها فاجعه دیگر که شب همیشه به همراه داشت، 3 بار دعاهای حضرت مسیح خواند. به اضافه تمام دعاهایی که بلد بود و به یادش مانده بودند. پرنده‌ای هم که خود را از لای در خوب بسته نشده داخل اتاق خواب کرده بود، درست سر هر ساعت نغمه سرایی می کرد. کم مانده بود از صدای جیغ زنان دیوان خانه چوپان مقدس که در مجاورت خانه آنها بود، دیوانه شود. به هم ریخته بود از صدای قطرات آب که از مخزن آب به لگن می چکید و در تمامی خانه تنین می افکند، از صدای قدم برداشتن آن پرنده که به مرغ‌های ماهیخوار شباهت داشت و با لنگ‌های دراز راه گم کرده را جستجو می‌کرد، از ترس ذاتیش از تاریکی و از حضور نامرئی پدر مرده‌اش در آن خانه عظیم به خواب فرو رفته. وقتی پرنده سر ساعت 5 صبح بار دیگر آواز خود را سر داد و خروس‌های محله نیز درست در همان لحظه با او هم‌آواز شدند، دکتر خوونال اوربینو دست به دامن پروردگار متعال شد. چون میدید شهامت این را ندارد تا حتی یک روز دیگر هم آن وطن ویرانه را تحمل کند. با این حال مهربانی اطرافیان، گردش روزهای یک شنبه در بیرون از شهر و ستایش عاشقانه دختران بی شوهر هم طبقه رفته رفته نومیدی اولیه را در قلبش فرو نشاند. رفته رفته به هوای گرم ماه اکتبر عادت کرد. به بوی عطر هر چیز که در آنجا از هر جای دیگر شدیدتر بود و به قضاوت‌های یک جانبه دوستانش که آقای دکتر نگران نباشید، انشاءالله فردا همه چیز رو به راه خواهد شد، و عاقبت مسحور عادت شد. چندی هم نگذشت که برای تسلیم شدن خود عذر موجهی تراشید. به خود گفت که زندگیش آنچنان است و چاره‌ای هم ندارد. خداوند زندگی در آن جهان غم‌انگیز و دلگیر را به او عرضه داشته بود و چون و چرایی هم نداشت. اولین کاری که کرد این بود که دفتر پدرش را به تصاحب درآورد. مبل‌های انگلیسی را سر جای خودشان نگه داشت. مبل اساسیه‌ای بسیار محکم و رسمی که چوب آن در سرمای سحر آه و ناله می‌کرد. رساله‌های علمی زمان نایب السلطنه ها را همراه کتاب‌های پزشکی رمانتیک روانه انباری کرد و در آن ویترین‌های شیشه دار کتاب‌های جدید فرانسوی چید. تابلوهای چاپ سنگی رنگ رو رفته قاب شده را از روی دیوار برداشت. البته به جز یکی که در آن طبیبی بر بالین زنی برهنه نشسته و با اسرائیل ستیز می‌نمود. سوگندنامه بقراط هم دست نخورده ماند. به جای باقی تابلوها تنها دیپلم پدرش و چندین و چند دیپلم خودش را که در مدارس مختلف اروپایی با معدل‌های بسیار عالی گرفته بود به دیوار آویخت. سعی کرد در بیمارستان فقرا روش‌های نو اجرا کند، ولی برخلاف آنچه با ذوق و شوق جوانی تصور کرده بود کار آسانی نبود. آن دارالعجزه قدیمی هنوز به شدت پیرو خرافات باستانی بود. مثلا اینکه پایه‌های تخت را در کوزه‌های سفالی پر از آب قرار دهند تا امراض نتوانند از تخت بالا بروند، یا استفاده از روپوش‌های شیک و دستکش‌های جیر در اتاق عمل، چون برایشان بدیهی بود که یکی از شرایط واجب و اولیه جلوگیری از سرایت میکروب‌ها استفاده از اجناس مرغوب است. برایشان غیر قابل تحمل بود که ببینند این دکتر جوان تازه وارد ادرار مریض را می چشد تا بفهمد مرض قند دارد یا نه، و نام شارکو و تروسو را چنان با بی اعتنایی بر زبان می آورد که انگار هم اتاقی هایش بودند. در کلاس های تدریس به همه اخطار می کرد که آمپول زدن ممکن است مهلک باشد و در عوض نسبت به شیاف که اخیراً اختراع شده بود ایمانی شک برانگیز نشان می داد. با هر مسئله مخالفت می کرد. بر ضد عقاید همه بود. روشن فکرانه می‌خواست نوسازی کند و به شدت مقید وظایف اجتماعی بود. متانت و شوخ طبعی کنترل شده‌ای از خود نشان می‌داد. آن هم در سرزمینی که همه اهل شوخی‌های خرکی بودند. صفات نیکش همکاران پیرش را بدگمان می‌کرد و موجب مسخره بازی همکاران جوان می‌شد. نگرانی عمده‌اش وضعیت خطرناک بهداشتی شهر بود. به تمام مقامات مربوطه رجوع کرد تا جلوی فاضلاب‌های به یاد مانده از اسپانیولی‌ها را که آنطور جایگاه موش‌ها شده بود بگیرند و به جای آنها مجاری بسته‌ای بسازند که نه در دهنه بازار که در محلی دوردست تخلیه شوند. خانه‌های زمان استعمار که مجهزتر ساخته شده بودند همه چاه مستراح داشتند، ولی دو سوم از سکنه که در زاغه‌های سواحل مرداب‌ها می‌زیستند همگی در هوای آزاد قضای حاجت می کردند. مدفوع در زیر آفتاب خشک می شد و پس از مدتی کوتاه به گرد و خاکی تبدیل می شد که همه در جشن و سرور زمان کریسمس با نسیم های خنک و در این حال طوفانی ماه دسامبر تنفسش می کردند. دکتر خووینال اوربینو سعی کرد که به شورای شهر تحمیل کند دوره آموزشی برقرار کنند تا فقرا بتوانند یاد بگیرند برای خود مستراح بسازند. از جانب دیگر تمام سعی و کوشش خود را به کار برد تا مردم زباله‌های خود را در مردابها که قرن‌ها بود انبار زباله‌های گندیده شده بود نریزند لااقل هفته ای دو بار آنها را در محلی دور و غیر مسکونی آتش بزنند. به خوبی به خطرات آب آشامیدنی شهر واقف بود، اما همان تصور ساختن یک مسیل کافی بود تا همه آن را عملی افسانه ای فرض کنند. کسانی که می بایستی مخارج ساختن آبرو را به عهده می گرفتند، همگی خودشان در خانه ها آب انبار داشتند و آب باران سالهای سال بود که آنجا روی قطری از خزه های لزج جمع می شد. در بین اساسیه بسیار گرانبهای آن زمان، مخزن های چوبی آب دیده می شد که رویشان حکاکی شده بود و آب از فیلترهای سنگی آن شبان روز در تغارهای بزرگ سفالی چکه می کرد. برای جلوگیری از اینکه کسی از همان جام حلبی که آب را بالا می کشیدند آب نخورد، لبش را دندانه دار ساخته بودند، مثل تاج پادشاهی در یک نمایش موزیک. آب در تغارهای سفالی، در سایه، صاف و خنک بود و مزه جنگل را در دهان باقی می گذاشت. ولی دکتر خوونال اوربینو گول این گونه تصفیه ها را نمی خورد، چون می دانست که با وجود تمام احتیاطی که به خرج می دادند، ته آن مخزنها و تغارهای سفالی پناهگاه کرمهای آبزیست بود. خود او در سالهای طفولیت ساعاتی طولانی با ترسی صوفیانه به آن کرمها خیره مانده و به دقت زیر نظرشان گرفته بود. او هم مثل بسیاری از مردم آن زمان خیال می کرد که کرمها ارواح موجوداتی مافوق الطبیعه هستند که دارن از عمق رسوب آبها با دختران لاس می زنند و قادرن به انتقامهای عاشقانه وحشتناکی دست بزنند. در بچگی خود بلاهایی را که بر سر لازارا کنده آمده بود به چشم دیده بود. آن خانم معلم مدرسه بود و جرأت کرده بود به آن موجودات توهین کند. خود دکتر شخصاً در جلوی خانه او خرد شیشه هایی دیده بود که به جوی آب شباهت داشتند و انبوهی از قلوه سنگ که سه شبانه روز پنجره ها را شکسته بودند. مدت ها طول کشیده بود تا یاد بگیرد آن کرم ها در واقع کرم حشرات هستند. یاد گرفته و دیگر فراموش نکرده بود و متوجه شده بود که نه تنها آنها، بلکه بسیاری از ارواح خبیثه دیگر هم قادرند از فیلترهای سنگی، معصوم، صحیح و سالم عبور کنند و تصفیه نشوند. مدت زمانی بس طولانی فتق بیزه را به آب چاه رفت می دادند و آن هم با چه فخر فروشی. بسیاری از مردهای شهر به این مسئله دچار بودند و نه تنها خجالتی نمی کشیدند، بلکه با غروری ملی به خود می بالیدند. وقتی خوونال اوربینو به مدرسه ابتدایی می رفت، با دیدن آن مردها که در بعد از ظهرهای گرم بیرون خانه در خیابان می نشستند وحشت می کرد. می دید که چگونه آن بیزه های عظیم باد کرده خود را باد می زنند، مثل بچه کوچک که در وسط لنگ آنها به خواب رفته باشد. می گفتند که فتق بیزه در شبهای طوفانی مثل پرندگان شوم سوت می زند و اگر در نزدیکی آنها یک پر لاشخور را آتش بزنند، بیزه هایشان بی نهایت درد خواهد گرفت. دردی طاقت فرسا. ولی هیچ مردی از آنگونه صدمات شکایتی نمی کرد، چون آنطور فتقهای درست و حسابی باعث افتخارشان بود. وقتی دکتر خوونال اوربینو از اروپا بازگشت، به خوبی به این گونه فریب‌های خرافاتی واقف شده بود. ولی خرافات چنان در اهالی ریشه کرده بود که خیلی‌ها مخالفت می‌کردند که در آب انبارها املاح معدنی ریخته شود. می‌ترسیدند که آن افتخار را که نمودار مردانگیشان بود از دست بدهند. دکتر خوونال اوربینو درست به همان اندازه‌ای که نگران آب آلوده بود، نگران وضعیت بهداشتی بازار عمومی هم بود. محوطه‌ای وسیع و روباز در جلوی خلیج لاس آنیماس، جایی که کشتی‌های بادبانی جزایر آنتیل لنگر می‌انداختند. یکی از سیاحان مشهور آن زمان آنجا را زیباترین جای جهان می‌دانست. بازاری بسیار متنوع. در واقع هم همین طور بود. بازاری بود بس غنی، با وفور نعمت و بسیار پر سر و صدا، و در این حال بازاری که بسیار خطرناک بود و موجب نگرانی می شد. روی انبوه زباله های خود سر پا بر جای مانده بود. در دسترس جزر و مد دریا و طوفان‌های سهمگین دریایی. درست در همانجا بود که آروغ‌های خلیج تمام فاضلاب را از دریا روی زمین خالی می‌کرد. پسمانده کشتارگاه مجاور نیز بدان افزوده می‌شد. سرهای بریده حیوانات، دل و روده‌های گندیده و پسمانده اجساد حیوانات که در مردابی از خون شناور بودند و زیر نور آفتاب یا ستارگان قرار داشتند. لاشخورها با موشها و سگها سر آن لاشه ها مدام در حال زد و خورد بودند. در آن طرف گوزنها و خروسهای اخته شده که گوشت خوشمزهی داشتند و از جزایر ستاونتو آورده می شدند در قصابی ها از قناره ها ویخته بودند. حبوبات بهاری شهر آرخونا نیز روی حصیرهایی که روی زمین انداخته بودند پهن بودند. دکتر خوونال اوربینا میخواست وضع آن محل را بهبود ببخشد. میخواست کشتارگاه را به محل دیگری انتقال دهند. میخواست که بازاری سرپوشیده با گنبدهای شیشه‌ای بسازند. شکل بازارهای قدیمی که در شهر بارسلون دیده بود. جایی که مواد غذایی چنان غنی و پاکیزه بود که دلت نمی آمد آنها را به دهان بگذاری. ولی حتی نزدیکترین دوستانش که مدام در خدمت به او حاضر بودند، دلشان برای آن همه ذوق و شوق بیهوده او می سوخت. در آنجا همه آن طور بودند. تمام عمر به افتخارات اصل و نسب خود فخر می فروختند، به آثار باستانی شهر، به ارزش آنها که یادگارهایی بود از قهرمانی و زیبایی. ولی نسبت به موریانه هایی که زمان را می جویدند، کور بودند. اما دکتر خوونال اوربینو به آن اندازه که واقع بین باشد شهرش را دوست داشت. می گفت شهر ما بدون شک بسیار آقامنش است. چون 400 سال است که همه دست به دست هم داده ایم تا به هر قیمتی شده آن را نیست و نابود سازیم و هنوز هم موفق نشده ایم. به هر حال در گذشته چندان فاصله با موفقیت نداشتند که وبا شیوع پیدا کرد و اولین قربانی هایش را در چاله های آب بازار به زمین انداخته بود. وبا در عرض 11 هفته بیش از هر فاجعه دیگری در تاریخ کشور تلفات به بار آورد. تا آن موقع چند تن از مردان نسبتاً مشهور را در زیر آجر فرش کلیساها در کنار اسقف‌ها و افراد متشخص که لقبی داشتند دفن کرده بود. افرادی که آنطور مشهور یا ثروتمند نبودند در حیاتهای داخلی صومعه ها به خاک سپرده می شدند. مردم فقیر هم در قبرستان عمومی چال می شدند که روی تپهی بادگیر قرار داشت و قناتی خشک از شهر جدایش می کرد. در روی پل بتونی این قبرستان به فرمان یک شهردار که آتیه را پیش بینی کرده بود نوشته شده بود: ای کسانی که پا به اینجا می گذاری، هر گونه امید را از دل بیرون کنید. در طی 2 هفته اول شیوع وبا، قبرستان عمومی از جسد آکنده شد و در کلیساها هم با وجود اینکه بقایای اجساد بسیاری از قهرمانان گمنام را از زیر خاک بیرون کشیده و به قبرستان عمومی منتقل کرده بودند، جایی پیدا نمی‌شد. هوای کلیسای جامع با بخارهایی که از قبرهای خوب پوشانده نشده برمی‌خواست آلوده شد. درهای کلیسا برای 3 سال بسته ماند. در زمان باز شدن این درها بود که فرمینا داسا برای اولین بار فلورنتینو آریسا را در مراسم نماز نیمه شب در 2 قدمی خود دید. در 3 هفته وبا حیات صومعه کلارای مقدس چنان از قبر پر شد و در خیابانهای مشجر اطراف انقدر جسد وجود داشت که مجبور شدند از باغ آنجا که 2 برابر حیات وسعت داشت برای دفن مرده ها استفاده کنند. حفاری بسیار عمیق بود تا بتوانند اجساد را 3 طبقه خاک کنند. آن هم بدون رعایت جوانب بهداشتی و بسیار با عجله و بدون تابوت. کارشان نیمه کاره ماند چون خاک زمین چنان به خون آغشته شده بود که با هر قدمی انگار بر اسفنج پا بگذاری خونی گندیده و محوه از خاک بیرون می زد. آن وقت تصمیم گرفتند که اجساد را در مزرعه دست پروردگار که در آن 4 پایان را پرورش می دادند و در 2 کیلومتری شهر بود دفن کنند و از آن به بعد نیز آنجا به نام قبرستان جهانی معروف شد. از وقتی شیوع وبا رسما اعلام شده بود، در پادگان محلی روز و شب هر یک ربع ساعت توپ در می کردند. بنابر خرافات محلی، بارود هوا را تطهیر می کرد. شیوع وبا در بین اهالی سیاه پوست خیلی بیشتر بود، چون هم تعدادشان بیشتر بود و هم فقیرتر بودند. البته عقیده عوامانه بود، چون در واقع وبا به هیچ کس رحم نمی کرد. نه تبعیض نژادی سرش می شد و نه ثروت و فقر. بعد هم همانطور که ناغافل سر رسیده بود، ناگهان تمام شد. مردم هرگز موفق نشدند بفهمند تا چه حد آسیب دیدند. البته نه به خاطر اینکه پی بردن به آن غیر ممکن بود، بلکه به این خاطر که از عادات حسن یهادی شهر خجالت کشیدن از فجایعی بود که بر سرشان می آمد. مردم با حرمت هرچه تمامتر بدبختی ها را به روی خود نمی آوردن. دکتر مارکو آورلیو اوربینو، پدر خوبنال که در آن ایام فلک زدگی به یک قهرمان تبدیل شده بود، عاقبت مشهورترین قربانی وبا شد. بنابر تصمیم شورای شهر، رسماً عهده‌دار امور بهداشتی شهر شد و بعد به اراده خود به تمام امور شهری دخالت کرد و رهبری تام و تمام شد، طوری که در زمان وبا به نظر می رسید که هیچ یک از مقامات شهر نفوذی چون او ندارد. سالها بعد وقتی دکتر خوبنال اوربینو اخبار آن زمان را مرور می کرد، متوجه شد که روش پدرش بیشتر از روی خیرخواهی بوده تا پیروی از علم پزشکی. روش های بس ناعاقلانه که حتی باعث ترویج آن مرض شده بود. این مسئله با جستجو و تحقیق به او ثابت شده بود. با همدردی فرزندانی که زندگی رفته رفته آنها را به اجدادشان تبدیل می کند، برای اولین بار افسوس خورد که چرا در آن تنهایی مملو از اشتباه پدرش همراه او نبوده است. در این حال نمی توانست لیاقت و شایستگی پدرش را انکار کند. پس از پایان وبا، از سایی بودن و از جان گذشتگی او و به خصوص از شخصیت او بسیار قدردانی شد و به طرزی عادلانه نام او در بین قهرمانان قربانی شده، در بین کسانی که در جنگ های بی اهمیت تر جان خود را فدا کرده بودند، بر جای ماند. ولی او قبل از دیدن این افتخارات از جهان رفت. وقتی نشانه های مسلمی را که در بدن دیگران مشاهده کرده بود و به حالشان دلسوزی کرده بود در خود دید، حتی سعی نکرد جدالی بیهوده را آغاز کند. خود را از همه دور کرد تا وبا به دیگران سرایت نکند. به اتاق که مستخدمان بیمارستان فقرا رفت و تک و تنها در روبروی خود بست. گوشش هم بدهکار التماس همکاران و کسانش نبود. بی اعتنا به منظره وبازدگانی که روی زمین راهروهای بیمارستان جان می کندند، به همسر و فرزندانش نامه‌ای پر از عشق و علاقه نوشت و از آنها به خاطر همه چیز سپاسگزاری کرد. نامه‌ای که به وضوح نشان می داد چقدر به زندگی و زنده بودن علاقه داشته است. نامه‌ای سوزناک در 20 صفحه که از خطش میشد رفته رفته درک کرد که مرض چگونه پیش رفته است. لزومی نداشت نویسنده اش را شناخت تا فهمید که آن را با آخرین نفس خود امضا کرده است. بنا به درخواست خودش، جسدش را که به رنگ خاکستر در آمده بود همراه اجساد دیگران در قبرستان عمومی به خاک سپردند. نمی‌خواست کسانی که او را دوست داشتند جسدش را ببینند. دکتر خوبنال اوربینو 3 روز بعد در میهمانی شام دوستانه تلگراف را دریافت کرده و به یاد پدرش جامی شامپانی نوشیده و گفته بود مرد شریفی بود، و چندی بعد مجبور شد خود را سرزنش کند که رفتارش عاقلانه نبوده است. برای اینکه اشک نریزد واقعیت را انکار کرده بود. ولی 3 هفته بعد کپی آن نامه را دریافت کرد و آن وقت به ناچار واقعیت را پذیرفت. ناگهان تصویر مردی که قبل از شناختن سایر مردم شناخته بود برایش آشکار شد. مردی که او را بزرگ کرده بود، به او ادب آموخته بود و 32 سال بغل مادر او خوابیده بود و با این حال هرگز آنطور روحن و جسمن قبل از آن نامه خود را توصیف نکرده بود. آن هم صرفاً به خاطر کمرویی. تا آن موقع دکتر خوبنال اوربینو و خانوادش طوری به مرگ فکر کرده بودند که انگار مسئله است مربوط به دیگران. پدران دیگران فوت می کردند. برادران و زنان و شوهران دیگران می مردند. ربطی به آنها نداشت. زندگی آرامی داشتند. خیال می کردند که خودشان نه پیر می شوند و نه مریض و نه مرگی در کار است. رفتگان رفته رفته به یک خاطره مهالود تبدیل می شدند و عاقبت به دست فراموشی سپرده می شدند. نامه پدرش خیلی بیشتر از آن تلگراف قطعیت مرگ را به او حالی کرد. به هر حال یکی از خاطرات دور دست او مال زمانی بود که شاید 9 سال یا 11 سال داشت. نوعی اشاره مبهم از مرگ بود که از طریق پدرش درک کرده بود. یک روز بعد از ظهر بارانی، هر دو در اتاق پدرش بودند. با گچهای رنگی روی کاشیهای کف زمین نقاشی میکرد. گنجشک و گل آفتابگردان میکشید. و پدرش در نور پشت پنجره کتاب میخواند. دکمه های جلیغش باز بود و به آستین های پیراهنش کش های لاستیکی انداخته بود. ناگهان قرائت را قطع کرده بود تا پشت خود را بخاراند. با یک چیزی که برای پشت خاراندن درست شده بود و در انتهایش یک دست کوچولوی نقره‌ای بود. از آنجایی که آن هم به خوبی به پشتش نمی رسید، از پسرش تقاضا کرده بود تا با ناخن پشتش را بخاراند و او هم خارانده بود. و پدرش حتی حس نکرده بود که او دارد پشتش را می خاراند. آخر سر پدرش سر برگردانده و با تبسمی تلخ به روی لب گفته بود: اگر قرار بشود که من همین الان بمیرم، تو وقتی به سن و سال الان من برسی به سختی مرا به یاد خواهی آورد. آن جمله را بدون منظور خاصی بر زبان آورده بود. عزرائیل لحظه‌ای در آن تاریک روشن اتاق مکث کرده و بعد از پنجره بیرون رفت و پشت سر خود یک مشت پر بر جای گذاشته بود. ولی پسر بچه آن پرها را ندیده بود. بیش از 20 سال از آن زمان می گذشت و خوونال اوربینو به زودی به سن پدرش در آن بعد از ظهر می رسید. می دانست که خیلی به پدرش شباهت دارد و عاقبت درک می کرد که او هم مثل پدرش کسی است که جاودانی نیست و دیر یا زود از جهان خواهد رفت.